أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته الله بأمره في سمائه وأرضه، ونصلي ونسلم على أشرف بريته وأكرم عباده وأشبر سفرائه ذا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفاء المعصومين لا سيما على ضيوف المنبوسين وضيوف المضطر المستشير الذين لم يكن مختار ولم يكن محضر طاووس أهل الجنة والمهد المنتظر واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب الغرور مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
عذر تبریک و تهنیت دارم. شام سحر در حقیقت با سعادت نیمه شعبان و میلاد آقا امام زمان که من عرض میکنم قبل از اینکه امام زمان در نیمه شعبان به دنیا بیاد، نیمه شعبان خودش به خودی خود بسیار مبارکه و قبل از این اتفاقات همونطوری که شب 21 رمضان شب قدر بود قبل از اینکه امیرالمومنین ضربت بخوره این قضیه هم هست و به هر حال شب بسیار خوبی است و توقع خود من همین نبود که همه قطع بدونن، این نظر خواهر سکوت رعایت کنن خدا خودشون بده، توقع من همین نبود که همه قطع بدونن، ولی دیدیم که بیشتر از توقع ما شما قدردان هستید و من واقعا موندم که کی میگه جوانان ما از دین بیزار شدن، این واقعا این ادعا چقدر پشتش استناد خوابیده، جدی جوانان ما از دین بیزارند؟ 1382 هستیم در شیراز، نه امروز در تاریخ شیراز بیاره بیاره خیلی نیمه شعبان اینطوری جوانان اومده باشه در تاریخ شیراز، نگه شما نمیگه 100 سال پیش ما خیلی مؤمن بودیم، نه جوان امروز ما عاقل شده، جوان امروز ما اتفاقا خیلی قدردان شده، از همین جلو نگاه کن تا عقب ببین چی داری میبینی. پس واقعا این ادعای خیلی گزافی است. بله زمان سخت شده، گناه بیشتر میکنن مردم، اما ارتباط هم با خدا خیلی قشنگتر شده، خیلی زیباتر شده. یه زمانی مردم استقرارشون بود که صفهای نماز جماعتشون بره، اما نیمه شعبان احیا اونم ما سر شب مجلسمون خوب سنگین بود، سر شب مجلس بگه بعدم بیا احیا، واقعا این در تاریخ حداقل شیراز ما نمیگیم کم سابقه، یقینا بی سابقه است، یعنی جوان 1382 شیراز جوانانش مؤمنتر از 1372 و 62 و 52 هم. این ظاهر بینی نیست، برای اینکه نیمه شعبان امشب یک نیمه شعبان است که فقط شب عشقه، شب قدر نیست، شبهای قدر مردم به طمع میان، اما امشب فقط شب عشقه، روزه فردایی که برای یک جور دیگه برگزار میشه نیمه شعبان که عرض میکنم من برای امشب این مقدارش همینه و خوشحالم که اینا همه سرحالن، یعنی کسی الان خواب و چرتی نیست، روزه فردا روزه عشقه، با روزه 23 رمضان تومنی سن نار فرق داره، تو که فردا روزه میگیری داری برخلاف تمام روال تاریخی جامعه کار میکنی، تاریخی با روزه 23 رمضان 1400 سال مردم روزه میگیرن، در مدینه که حضرت زهرا توش بود ما نداریم کسانی که اینقدر مقید باشن به این قضایا. خب آقا زمانه یه جوری شده یه سری گناهان رو بورس اومده، دیده میشه؟ دیده میشه، اما ارتباط عاشقانه با خداوند واقعا الان ترویج پیدا کرده. در بحث همراهی با نسل شهادت عرض کردم، ببخشید این مقدمه خارج از بحث سیاست انتظار من امشب بکنم، جب گرفتتم ببخشید، جب گرفتتم میگه بدون هیچ تبلیغی، کدوم تبلیغ 200 تا دونه تراک کنم خود دورور خودمون زدیم، بدون هیچ تبلیغ و هیچ بوم و هیچ خرجی جوان عاشق ما برای چی اومده؟ چرا اینطوری شده؟ سوال کرده، زنگ زده به دوستش داده که تو میدی مثلا آقا امشب برنامه هست یا نه، چته واجب کرده به خدا؟ روز فردا به تو واجبه؟ نه، این جوان ما داره این کار انجام میده فقط به یک دلیل، به اون دلیلی که فردا که پرونده‌اش امام زمان باز کرد و دید در این پرونده احیای نیمه شعبان که جز نوادر کارهاست و روزه نیمه شعبان که اینم جز نوادره، این دو تا در پرونده است، امام زمان چشمشو ببنده راضی بشه. چرا راضی بشه؟ مشکلی داری الان فکر می‌کنی امشب برای حاجت اومدی؟ نه، راضی بشه داری که آقا رو دوست داره، خیلی ناراحته و دلخوره که امام زمانش ازش ناراضیه، خیلی دلخوره. خب یه مقداری باید روش حرف بزنیم دیگه. آخه شما که بیرون نشستی تو خاکا و نمی تاریکی و این ور اون ور و دم در و عیاد پشتی و با این فشار میخواید بیاد داخل، بعضی وقتا که متاسفانه یکی از خواهرای ما دست پا شکسته در بیمارستان، یکی از خواهرای ما، خب این که الان دست پا شکسته و در بیمارستان خوابیده، الان چرا میخواست بیاد تو؟ میخواست بیاد اینجا مگه چیزی میدن داخل؟ میخواست بیاد عشقش رو اثبات کنه دیگه؟ اثبات شد. هر کی بگه این جانباز راه امام زمان نیست داره اشتباه میکنه، جانباز باید قدرشو بدونه. شلو انسان همون جانباز امام زمان بشین، دو تا صلوات خوب بفرستین سخته میاد باید همه جانباز میشین بفرست میمونه. در از مجده بدن چون بازم سحری امشب کمه، حالا امشب جانبازشی فرض بعد از اون همه جانبازید. نه انشالله یا علی میگیم به برکت امام زمان به همه میرسه، انشالله یا علی رو میگیم چشمون میبندیم میکشیم، انشالله به همه میرسه، برکت میده، یه پرسش انشالله ده نفر رو میرسونه، ببینید چقدر کمه. خب من تشکر میکنم. از چی تشکر میکنی آقا؟ از این که اومدم پای منبرتون؟ نه، تشکر میکنم از این که به بنده و امثال بنده اثبات کردید امام زمان قریب نیست، دین قریب نیست، عشق قریب نیست، دوران آرمان ها به سر نرسیده. تشکر میکنم از این که ما امیدوار میشیم که حرف از عشق و خدا زدن خریدار زیاد داره. و تشکر میکنم از این که چه میدونم بابا، تشکر میکنم کلا. قسمت سوم بحث سیاست انتظار رو شروع میکنه. خواهرها یه نقطه دارن حرف میزنن، دو تا دارن میگم عاشق ماشق اینا، برای اینکه شما ساکت بشید. خب بحث سر و شب دیگه کامل تو ذهنتون، تا اینجا رفت که قفلت های ما در طول تاریخ رسیدیم به صحبت صحبت بانستر صهیونیست انگلیسی روچیلد و تا سومین قفلت رو عرض کردیم خدمتتون. اما قفلت سوم، شرایط تاریخی عصر حاضر. ببینید ما دشمن داریم، دشمن ما متاسفانه از ما پرکارتره نه باهوشتره. چرا؟ چون دشمن ما از اقلیت آمد و اکثریت رو گرفت. زمانی جهان زیر سیطره ایران بود و شاید روم، یه زمانی جلوتر جهان زیر سیطره و تسلط اسلام قرار گرفت و اینها در اقلیت یواش یواش از اندلس بگیر بعد برو این ور اون ور یکی یکی شروع کردن اینها رو از چنگ ما در آوردن. اومدن دیدن ما بو علی ها و بو ریحان ها و غیره و غیره داریم، شروع کردن علم رو از اینها گرفتن. از 2300 سال پیش یک جوان نابغه رو کشف کردن، این جوان نابغه رو فرستادن حوزه علمیه نجف شیعیان تا نزدیک مرجعیت تقلید جلو رفت و این جوان علاوه بر این که درس خوند، علاوه بر این که تلمس کرد از بالاترین اساتید اون زمان جهان تشیع، بلکه نشست نقطه ضعف‌های ایران و شیعه رو در آورد، کار کرد. 200 سال پیش کتابی نوشته و این کتاب تازه کتاب سانسور شده شه، اصل کاریاش تو خود اسناد خود انگلیس و استعمارگران دیگه هست و اون کتاب کاری کرده که الان ما این کار انجام نمیدیم. 20 سال انقلاب شدیم و نه تنها نتوانستیم به جهان صادر کنیم، هنوز خودمون رو نتونستیم خودمون رو راضی کنیم. چرا؟ چون مشغولیت های دشمنان برای ما درست کردن، جنگ رو پیش آوردن، مسئله اقتصادی پیش آوردن، دشمن داره کار میکنه. اول از جنبه نظامی کار کرد، جنگ رو پیش آورد. 8 سال نیروهای ما رو به هدر داد. این بحثو کامل قبلا براتون گفتم. بعد اومد چیکار کرد؟ اومد از جنبه فرهنگی کار کرد. ما رو این مقداری از خودمون ناامید کرد. جلوه‌هاشو به ما نشون داد. از هر فرصت استفاده کرد، برتری‌های ظاهریشو به رخ ما کشید. یه فیلم سینمایی بنده و شما در ایران می‌سازیم، می‌ریم توی دهات فیلمبرداری می‌کنیم، توی خرابه‌ای، یا تو محله‌های مخروب شهر، تحت عنوانی که فیلم سیاه لازمه برای مملکت ما. حالا کار نداریم لازم یا نه. اما اون اومد فیلم ساخت، توی این فیلم مثلا می‌خواد یه چیز دیگه نشون بده. در حاشیه‌اش دوربینو برد بالا، با هلیکوپتر مناظر زیبای کشورش هم نشون داد. کشورش براش مهم بود. تکنولوژی کشورش هم نشون داد. خیابون‌ها تمیزش نشون داد. راننده تاکسی‌های منضبطش نشون داد. چنان هجوم فرهنگی بر ما آورد که ما مفتون و مرعوب شدیم، یعنی احساس کمبود کردیم نسبت به غرب. مملکتی که باید منتظر امام زمان باشد و سرشو بلند کنه بگه ما مترقی ترین مملکت جهان هستیم، چون مهدی فاطمه در پایگاه شیعیان میخواد حکومت مستضعفین جهانی را پایه‌ریزی کند، این مملکت جوانهایی داشت که مرعوب و مفتون شدند. چرا؟ تبلیغات دشمنان. از نظر اقتصادی همینطور بسیار ما رو در تنگنا قرار دادن. سعی کردن در زمانی که ما به خودمون مشغول و مشغول دعوای داخلی هستیم، اونا کار خودشون رو بکنن. نظام میگه در شیراز ما یک سری از قطبهای اقتصادی شیراز ما دست دشمنان قسم خورده تشیع است. قسم خورده تشیع در مسیر لار و عوض و اینها که رد میشدن، من یه وقتی رسیدم به یک دهاتی، نمیدونم اسمش چی بود، مثلا اذان مغرب بود. دو تا مسجد داشت این دهات، یک مسجد امیرالمؤمنین و یک مسجد الله. فاصله این دو تا مسجد 300 متر بود. مسجد امیرالمؤمنین مسجدی مخروبه با دستشویی‌های بسیار کثیف و درش هم بسته، 4 تا سنگ و مهر شکستن بیرون گذاشته بودن. یه دونه موکت هم طرح نکردن و ما رو خاک نماز خونیم با اتوبوس شیعه‌ای که اونجا نگه داشته بودیم. مملکت ما بغل گوش ما. و مسجد الله بسیار بسیار زیبا، مفروش، نورانی، تمیز، با دستشویی آماده دم در و خلاصه تشکیلات ارتباط. من مجبور شدم دستشویی اونا، من دستشویی رفتنشون اشکال نداره، بسیار تمیز بود، اصلا دستشوییشون نمیشد برید، درش هم بسته بود. پول خرج کردن وسیع. حالا ما اهل سنت که دشمنان خودمون نمیدونیم، اما مخالفین عقیده ما هستن، برادر ما هستن، ولی اونا هم اینطوری بودن. مساجد ما کثیف، حسینیان ما داغون، نمیدونم سالن‌های بزندکوب ما آباد، مرتب، تمیز، با کلاس. خب این کار بود که اینا کردن، این خرج رو کردن. این نتیجه میگه که قطب‌های اقتصادی دست ایناست. برای اینو خرج کردن خیلی راحته، خیلی راحته. تنگنای اقتصادی که مثلا مسئولی مملکت ما بترسند، میگن آقا ما این کار رو بکنیم میبندند، جلوگاه مملکت رو میبنده، ما چجوری به مردم جواب بدیم؟ مردم رو گوش نشونه، مجبور میشن از آرمانهای حکومتی که قرار از زمین ساز حکومت مهدی باشه کوتاه بیان. بعد قفلت کردیم از اینکه استراتژیک کار کنیم، طرحهای استراتژی داشته باشیم، برنامه خاصی نداشتیم برای مقابله. البته بهتون بگم 8 تا یه دیگه دارن کار میکنن. ما الان دکترین خیلی خوب برای حکومت زمین ساز مهدی داریم، اما متاسفانه اینقدر نهادهای سیاسی ما مشغولیت‌های داخلی دارند، از این دکترین‌ها غافلند، غافل، خیلی غافلند. ما الان دکترین داریم که در اون به ما بگه آقا چجوری با غرب ارتباط داشته باش، چگونه برو، چگونه آرمانات از دستت نره، چگونه آرمانات رو تبلیغ کن، چگونه جهانی فکر کن، چگونه جلو برو. اینا رو داریم، آماده است، کار کرده‌ای. این خیلی بی‌انصافیه بگیم آقا تیم مملکت هیچ کی کار نکرده. نه، اینا که کار کردن رو بورس نیستن. و اونایی که رو بورسن مشغول به برطرف کردن موج‌های داخلی هستند. همین مشکلات خودمون حل کنیم از سرمون هم زیاده. نمی‌خواد علی بریم به جهان چه استراتژی داشته باشیم. و اونا استراتژی داشتن. پنتاگون برنامه داشت. MI6 برنامه داشت. KGB برنامه داشت. موساد برنامه داشت. در انگلیس MI5 داخل کشور داشت، MI6 خارج کشور، برنامه داشت. پنتاگون برای آسیا یه قسمتی داشت، برای کشور مختلف قسمتی براش خیلی مهم بود. ما هم اینا رو داریم، اما اثرات ما خیلی ضعیفه، چون ما درگیری‌های داخلی داریم. درگیری‌های داخلی در رأس فلان تشکیلات، مثلا اونجا هر کی بیاد و بره تشکیلات کارو خودش انجام میده، اما ما که یکی میاد اول همه رو میریزه بیرون با طرح و استراتژی و برنامه‌هاشون، از ننه و بابا شروع میکنه تا برادر و خواهر و قوم و قصه و فک و فامیل ان خطی همه رو میاره و متاسفانه کار اینجوری این خط به اون خط میشه به جای اینکه جلو بره. آقا بازی است در امریکا، انتخابات کاملا بازی است. سیستم امریکایی سیستم کاملا جا افتاده است، این کارش رو انجام میده. این بازی میخوام مردم بکشن تو صحنه، بوش میارن بی بوش میارن اینا رو میارن میندازن جون هم دیگه و اینا کارشون رو دارن میکنن. اینا بازیه پشت پرده، یه کسایی هستن نشستن خط میدن، بقیه هم دارن خط رو اعمال میکنن، هیچ ربطی هم به رئیس جمهور آمریکا نداره. خودش هم میدونه وقتی بره اینا رو باید بگیره اعمال کنه، فقط اسمش میشه رئیس جمهور آمریکا، هیچی نیستن. لذا برای امریکا مسخره نکن، بگو آقا یا هنرپیشه رو برداشتن کردن رئیس جمهور. اتفاقا خیلی سیستم حکومتی قویه که اصلا رئیس جمهور هیچ کاره است، هنرپیشه باشه، گاوباز باشه، سگباز باشه، هرچی باشه، سیستم آماده است. ایشون فقط مجریه، مجری هم در این حد نه که بیاد نیروهای اجرایی بذاره، نیروهای اجرایی هم سر جاشونه، کسی دست نمیتونه بزنه به اینا، فقط آقا عوض میشه با چهار پنج تا دور و برش، سخنگوش و وزیر خارجه اینا اصلا آدمای مهمی نیستن. اولا جورج بوش در امریکا انسان مهمی نیست، اصلا قیافه‌شو داره میاره، ولی اهمیت در امریکا اون کارتل‌های اقتصادی صهیونیستی است که داره خط میده و ما به جای اینکه بیان یاد بگیریم داریم فحش میدیم. بابا یاد بگیر، ببین فقط ثبات داره، استراتژی داره در حکومتش. دشمن ما در حکومتش استراتژی داره، همه حکومتاشون اینطوریه، حزبهاشون برنامه‌ای دارن، برنامه‌ای که با اصولشون هیچ منافاتی نداره، با فروع می‌جنگه، اصول سر جای خودشه. نه اینکه چهار سال یه اصولی رو بیان ازش دفاع کنن، چهار سال بعد اینا بیان بگن دیدی اشتباه کردن، یه اصول دیگه. استراتژی در حکومت و قسمت از انقلاب فرهنگی که یه مدت بسته شد دانشگاه و کارا شد انقلاب فرهنگی، ولی باز شد به همون نحو قبلی، تغییر خاصی نکرد. بعد از مدتم آرام آرام سیستم سر جای قبلیش افتاد، اونجایی که همون قبلا بود. یعنی الان هم شما که برای دانشگاه میشید استادتون، نه همه استادا، من واقعا خوشحالم، بسیج اساتید آمار میداد به من، میگفتش که در شیراز 200 استاد عضو بسیج اساتیدن، 200 استاد فعالا، فعال دارن تو بسیج کار میکنن. استادان متدین خیلی داریم، اما استادان اینم داریم که اینا همون کار خودشون دارن میکنن، یعنی میان به هر رشته ای میخوان باشن کاری نداره، اول زیرا به دینو میزنن برای تو. در یکی از شهرستان های این استان اینقدر وقاحت بالا گرفته که در یک از دانشگاه آزادا که پسوند اسلامی رم داره، که من نمیدونم که این پسوند میگن خود کچله اسمش بگوش زلسلی، به خدا همینه، وارد کلاس میشه همین چند ماه پیش، میگه آقایون خانوما پاشن، همه پا میشن، این مسخره بازیه چه خانوما این بر آقایون بر، همه قاطی بشینیم، هیچ کم نیست به این بگه آقا خرت و جنگ، هیچ کی نیست. من خودم چه کردامشو نوشتم که دانشجو اونجا امضا گندادیم، هنوزم این داره میگه قاطی بشینید، هفتش ماده هم هم گذشته. این خب جوان ما الان در این واقعه باید چی کار کنه؟ خب استاد خیلی مهمه برای جوان، استاد دارم ارزشمندیه. اما ما تو دانشگاه نسبت به استادامون احساس میکردیم که خدای ماست، خب استاد دانشگاه خیلی کرسی بالاییه، خیلی کرسی بالاییه، خیلی کمند اینها تو جامعه ما. سیستمی که اینها رو آموزش بده با اصول آشنا کنه ابدا وجود نداره، ابدا ابدا. اما در مثلا غرب میبینی که استاد اصلا ضمانت شغلی نداره، اگر یکم کنار بره هیچ استاد دانشگاه در غرب معلوم است ترم دیگه هم بخواد درس بده ها، ترم دیگه بهشون ببخشید. آمار گرفتیم دانشجو از تو راضی نبودن، التماس دعا به سلامت، نمیگن التماس دعا، میگن گود بای. عنایت میفرمایید؟ اما ما میبینیم نه، ما استراتژی نداریم، برنامه نداریم، یعنی یه برنامه نداریم که تو این برنامه چک کنیم آقا اصول و ارکان نظام ما اینا دارن چی کار میکنن، چی میگن، کجا میرن. خواهرهای کم حرف میزنن فکر کنم، خسته نباشید. خب بعد قفلت از اجرای حدود الهی، میان برای ما میگن آقا تو عربستان همین بغل دستمونه، مغازدار مغازشو ول میکنه میره، امنیت کامل. نگاه میکنیم اونیم غرب هم داره این امنیت رو مدح میکنه، غرب در واقع نسبت به امنیت مغازه‌های عربستان کپسه می‌خوره، نسبت به امنیت خیلی چیزها. بعد میگن غربیا میگن ببخشید همین شماها با شانتاژتون نذاشتید ایران ما به اینجا برسه، جلوی حدود الهی ما رو گرفتید. اگر حدود الهی اونجوری که در قرآن کریم و در کتابای فقهی ما اومده اجازه بدیم اجرا بشه و نترسیم از اغیار و از انتقادهای اونا، بالاخره به یه جایی میرسیم، به اون امنیت میرسیم که اینو میشه ما درست کار میکردیم. شما نمونه شون یکون عربستان من خودم دیدم که آقا رسما نت میکردن که آقا ما این کار بکنیم مثل عربستان بشه. چی کار کرده اینا؟ هیچ کاری. حدود الهی رو اجرا کردن، مملکت وهابی حدود الهی رو اجرا کردن. ما ترسیدیم نه آقا اجرا نکنید، غرب چی میگن، فلان چی میگن، اله میگن. خب آقا حرف خدا رو میخواد بشین از غرب، و نتیجه سربلندی و عزت و امنیت و رفاه تو در حرف خداست و در حرف دشمناته. اون دلش که برای تو نیست که بده شانتاژ بکنه بره، این کارو انجام بدیم ما، حدود الهیمون اجرا کنیم. بعد بالاخره اینا میان چه میگن ما رو مات میکنن، میگن باری چاله چیکار کردین شما. بعد از همه مهمتر فتنه های آخر الزمان، روایت رو دقت کنید، بنان نگاه کنید، یه تیکه دستتو بگیر بالا، یه تیکه آتیش بذار کف دستت، زغالی که ازش داره شعله بلند میشه. روایت میگه نگه داشتن دین برای مؤمن در آخر الزمان مثل نگهداری یک زغال شعله ور آتیش در کف دست است. مرد میخواد، مرد میخواد. فتنه های آخر الزمان خیلی زیاده، خیلی زیاده، و ما یقینا الان در آخر الزمان قرار داریم. خیلی زیاده، از سر کول ما میبارد فتنه، اینو مطمئن باشید. باید قدرت مقابله با اونو داشته باشید، باید توانمون رو بالا ببرید. من یه چند تا از فتنه‌هاشو بگم. مردم از توسل دور میشن، ارتباطها با خدا و اهل بیت کمرنگ است، همه درها را میزنند و در آخر کار در خانه خدا و اهل بیت رو میزنند، به همه جا رجوع میکنند، آخر کار که دیگه مطمئن شدند هیچ کس جوابشون نمیده سراغ خدا و اهل بیت میان، و اونجا متاسفانه از این هم جواب نمیگیرند. چون متن روایت قدسیس اینه که فرشته هایی که قراره حرف تو رو بالا ببرن میگن تا حالا کجا بودی؟ هازا صوت منکر، این صدا به گوش ما ناآشناست، ببندید صدا. در آخر الزمان معنای توکل کاملا از بین میره، انقدر دیدگاه ها مادی میشود که حتی ملت شیعه ما، که یه بار من شب قدر اعتراض کردم، ملت شیعه ما اعتراض میکنه که آقا چرا حکومت اسلامی نان مردم بدبخت ایران را برای افغانستان و بوسنی و عراق میفرستد؟ چقدر معنای توکل کمرنگ شده. حتی ما از ضرب المثل های فارسی خودمون فراموش کردیم که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. و اون سالهایی که ما به این محرومین خارج از کشورمون کمک کردیم، ابرهای رحمت در ما بارید و میلیاردها تومان سود کرد. میلیارد تومان کمک کردیم، میلیاردها تومان سود کرد. برای خداوند کاری ندارد که چشماتو ببندی و چراقی که به خانه رواست تو باز کنی و به همسایه و مسجد بدهی، تا خداوند در خانه تو به جای چراغ معدن طلایی را بشکافد. چرا معدن طلا باید تو عربستان کشف بشه؟ میگه طلا مال خدا نیست. خدا چجوری تقسیم روزی میکنه؟ راه روزی رسیدن به روزی چیه غیر از انفاقه؟ اگر مملکت ما میخواد بالا بره، باید چیکار کنیم؟ وضعیت اقتصادی خوب بشه، باید چیکار کنیم غیر از این است که باید بدهیم به طمع، بدهیم تا 70 برابر بگیریم. مگر مخازن الهی نزد کشورهای دوروبر ماست؟ مخازن الهی در آسمان و زمینه، آسمان و زمین دست خداست که بر کدام مملکت باز شود. لذا اون سالی که کمک نمی کنیم، چند میلیارد تومان خرج می کنیم، ابرها رو بالای ایران بارور می کنیم، بارور می زن منتها یکم دیر می رن و افغانستان می بارن. داره تونه ایسا زل پیش دفتن رو افغانستان باریدن، کنانی گفتن مثل طالبان توکلشون بیشتر از ما، شادم توکلشون. مملکت شیعه با توکل بیگانه؟ بچه شیعه ما در چارچوب زندگیش فقط قواعد مادی؟ دیگهای بچه شیعان خمینی مادی؟ خوب یاد امام کنید. اونی که در اوج ناامیدی گفت یاران من در گهواره هستند و ایران مال ماست و شاه باید برود و همه خندیدن و دیدن شد. شما فرزندان امام با توکل بیگانه؟ شما این که شما و نسل چسبیدید و شما با دست خالی ارتش سرتاپا دندان و مسلح امریکایی و ژاندارم منطقه آریامهر رو با دست خالی بیرون کردید با توکل بیگانه؟ این آرمان از کجا نهب شد؟ کی زد که بیرونش کرد توکل از مملکت ما؟ در زندگی ها توکل باشه آقا، مملکت صاحب داره، مملکت صاحب داره. میگن یه گروه اومده بود بررسی ایران، این آقا چه خبره؟ اقتصاد و سیاست و نظام و همه رو بررسی کرد و تحصیلات و خزانه و همه معادن بررسی کرد، برگشتن. وقتی برگشتن اولین کاری که یه جلسه گرفتن مقابله با امام زمان. گفت آقا چه رفتی داره؟ گفت رفتیم توی مملکت اینا دیدیم بابا اینا که هیچ نیست، معلوم مملکت یه صاحبی داریم نمیگم مهدیه، همینه، بریم یه جوری با اون مقابله کنیم چون اینا همه کارشو اون داره میکرد. واقعا همینه. چه برهانی حساسی در مملکت ما پیش اومده که امام زمان رسما دخالت کرده؟ بعضی وقتا به افراد تذکراتی داده، بعضی وقتا نه، اومده به آهاد مردم چیزی به دلشون انداخته. فکر کردیم مسائلی که ما در زندگی داریم با اجازه خودمونه، فرمود نفس نمیکشید، شما مگه ما اجازه بدیم؟ نیمه شعبان نمیاد مگه ما اجازه بدیم؟ گوش میدی اگه ما بگیم، گوش نمیدی اگه ما صلاح ندونیم. فلانی فلان حرفو میزنه خوب نیست، ما از دهنش که بیرون میاد تا میرسه به باند حرفو تغییر میدیم. اون چیزی که اون داره میگه با اون چیزی که تو میشنوی زمین تا آسمون فرق داره. ما مراقبتونیم. فرمودند والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که واقعا نیتشون خالص میکنن، توکل میکنن، ما خودمون براش زندگی رو آماده میکنیم، روشن میکنیم. بیگانه باشیم به توکل؟ مملکتی که مملکت شیعه و امام زمان است و داد علی میزند و در 21 رمضان ها شاید 70-80% مردم ما برای علی عزا میگیرند. بابا علی رو همه دوست دارند، این مملکت توش فقیر باشه بیرونش کردن. چرا؟ چون دیدگاه مادی شده. چون مهمتر از این که بغل دستت سیر باشه برات این بوده که خودت سیر باشی و منتظر این نیست، امام تو این گونه نبوده. استراتژی انتظار زهد و ساده زیستی و انفاق توش نهادینه شده، جزء استراتژی فردان که امام زمان بیاد اجازه نمیدهد کسی فقط خودش بخورد و بغل دستیش نگاه نکنه. برای همین همه شاداب میشن، برای همین اینطوریه. و از همه مهمتر، لا مؤثر فی الوجود الا الله، پرچم حکومت مهدی. مردم بدانید شیعیان نه، مسلمانان نه، اهل کتاب نه، همه مردم عالم بدانید، عالمیان بدانند، کرات دیگه همه بدانند، تمام این کهکشان ها بدانند، کوچولوها، بچه ریزه ها، لا مؤثر فی الوجود الا الله، قدرت دست خداست، تمام قدرت دست خداست، همه چیز دست خداست، تأثیر دست خداست. پرچم ما این است، من مهدی هم که ظهور کردم، ندای انا ابن فاطمه هم که سر دادم، اولی رو میگم، میگم من هیچ کارم، همه چیز دست خداست، خدا باید حکومت کند. لا حج الا الله که خوارج به اشتباه ازش برداشت کردن، معناش اینه هیچ حکمی هیچ قضیه‌ای در جهان جاری نمیشد مگر خدا بخواد. پس بچه شیعه ما یک کم از وقت چشات رو ببند بذار دست خدا باشه، اینقدر این درون در نزن، یکم به اعمال دقت کن. خیلی وقتا برای خودمان خیلی چیزا پیش اومده دیگه، من خودم مثلا پیش میاد یه وقتی چیزی بزنم میاد اون فلان چیز خیلی مهم و مناسبه برای تبلیغ، اگه این کارو بکنم خیلی جواب میده. یه دفعه به نظرم میرسه که تو این کاری که قلقش و بی اخلاصیه، میگم بهترین کار دنیا که باشه جواب نمیده. نه که بگیم خدا نکرده مثلا ما خیلی آدم مخلصیم، نه خدا نکنه من مخلص کجا بوده، نه فکر میکنم میگم نه این جواب نمیده چون بی اخلاصی توشه و همه چیز دست خداست، جواب نمیده، بذارش کنار، دنبال دنیا نگرده نیستم، بذارم کنار. با دروغ و غیبت و تهمت و پشت هم اندازی و چاخان و قلوب و هزار تو چیزی که الان در مملکت ما باب شده، با این کارا چیزی در دنیا جواب نمیده، به نتیجه نمیرسی راحت. خب بحث مقدماتی سیاست انتظار تمام شد، رسیدیم به خود سیاست انتظار با صلواتی که نشون میده شما بیدارید. بله جنفید، ما از خیلی بچه سالیمون اهل صحبت کردن بودیم، اهل هم به معروف بود. بعد یه وقتی توی مشهد محله خودمون بودیم، بعد نمیدونم چند سال بود، 17 سال 16 سال 18 سال همون اوزده بودم، یه آقا پسری بود که اینم همون سن سال ما بود، کار خلافی میکرد. طبق روالی که از همون زمان داشتم تو ماشینی که بودیم برانده گفتم نگرد، ما گشت بودیم، نگرد رو نگرد داشت و من نشستم صندلی عقب و بینم گفتم بشین. اینجا شروع کردم باش صحبت کردم، صحبت خیلی ملایم خیلی باحال و خودم هم داشتم عشق میریختم، خیلی باصفا صحبت کردم. نمیسته عشق هم بکنم پایین عجیب و تحول خیلی عجیبی توش به وجود اومده بود. بعد خلاصه من گفتم اینجا همینه دیگه، نفس که حق قده داشت جواب میده. توی فکر نفس حق اونا بودیم که داره جواب میده و به خودم میگفتم همینه. دیدی هیبت میگم برو حرم امام رضا، هر روز میرفتم حرم، اون زمان بچه خوبی بودیم ما. من چقدر پسر خوبی شده، یارو میگه از کجا بودی از منجلاب فساد، یارو الان دیگه رفت تو خودش، الان که تموم بشه صحبت ها سری میگه آقا ابا امامه نداری میخوام آخون بشه. خلاصه خوب صحبت های که میگه همچه بودی فکر میگه افتاد پایی خواب بود بدبخت، معنای نفس حق ما محجن شد. حالا الان که من نمیبینم کسی نفسم حق باشه. خب اما سیاست انتظار از این جلسه که جلسه سوم هستیم و چهارم و پنجم، ما میخوام بگیم که آقا در انتظار چه سیاستی داشته باشیم. یک، اولین قدم، ببینید یه مثال براتون بزنم. فرض میکنیم سقف این حسینیه سوراخ باشه و باران بباره و دائما از این حسینیه، از سقف حسینی آبهای چکه کنه در فضای سربسته‌ای که آفتاب هم نمیخوره، حرارت هم نیست و این آبها به این سادگی ها خوش نمیشه. از این در شما شروع کنید، شما مأمور خوش کردن فضای حسینیه باشید. آدم جاهل شروع میکنه خوش کردن، اینجا رو خوش میکنه، بعد وقتی از اون ور دیگه باز آب بیسته تر شده اونجا رو خوش میکنه، از این ور باز تر شده، همینجوری مدت‌های زیادی ساعت زیادی شروع میکنه خوش کردن. آخر کار نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که نیروی این انسان هدر رفت، حسینیه خشک نشد، خشک هم نخواهد شد. کسی هم که بیرون حسینیه واسطه بود داشت تو حسینیه رو میپایید و دوست داشت حسینیه تر بمانه، خیالش راحت شد، رفت دنبال کار زندگیش، بره به سراغ یه حسینیه دیگه اونجا سقفش رو سوراخ کنه، چون میدونه با این آدمی که تو داره خوش میکنه حالا حالا اینجا اصلا هیچ مشکلی نداره. در بحث انتظار هم همینه. اگر ما انحرافات مستر انتظار رو نشناسیم، هر چقدر از انتظار دم بزنیم و خودمون رو منتظر بدونیم و هر چقدر عشق میریزیم برای امام زمان و هر چقدر چراغونی کنیم، دشمنی که ما رو نگاه میکنه میبینه این انحرافات داره فضا رو آلوده میکنه و ما جلوی این انحرافات رو نمیگیریم. یعنی چی کار میکنیم؟ میگم به این کسی که تو حسینی کار میکنه میگیم تو بیا برو بیرون، یه آدم عاقل بیاد حسینی رو خوش کنه. عاقل میاد تو اول نگاه میکنه میبینه آ سقف مثلا 10 تا سوراخ داره، میگه مثلا اصلا تو این کاری ندارم، آقا حسینی رو خوش کن. میگه نه 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 اجازه بدید من خودم میدونم چیکار کنم. میره بالا اول سوراخ رو میبنده، اگر سوراخ رو بستی خوب جلو بدی، اگر سوراخ رو بستی دیگه لازم نیست تو حسینی کاری هم بکنی، خودش خشک میشه. اگر ما جلوی انحرافات مکتب امام زمان رو بگیریم، اگر ما بشناسیم کسانی که دارن خیانت میکنن به امام زمان در خودشیه با الغای بعضی از مطالب، ما دیگه اگه اینها رو بذاریم کنار خود به خود انتظار واقعی خودش رو نشون میدهد. راجب انحرافات مکتب امام زمان ما سه جلسه صحبت کردیم و حقیقت انتظار هم پارسال نیمه شب بحث کردیم و اون کاری نداریم. انشاءالله اگر لازم بود حتما گوش تو بگیم، اگه نبود بلی گوش بدیم. کلیاتشو من گفتم. عده‌ای هستند در این مملکت از سالیان خیلی دور که اینها سعی میکردن امام زمان رو از مظهر قیام و از مظهر اراده عمومی مسلمانان تبدیل کنن به یک جور مواد مخدر که تو تبدیل بشه به انسان اشکی که صبح بشد نشستی داره قصه میخوری آقام که این میاد تو شکلیه، لبش چجوریه، خال لبش چجوریه، چشم ابرو چقدر میدونم قیتونیه، همین. پس حالا با حقایق مکتب مهدی موعود که قرار از حاکم اسلامی جهان شود آشنا نکردند. و اینها متاسفانه کسانی هستن که دائما دارن کار میکنن، بازم متاسفانه سرمایه پشتشونه و چون من این قشنگ باز کردم میخوام مطلب تکرار نباشه، رجوعتون میدم به همون بحث انحرافات مکتب امام زمان. این رو من اول کار گفتم قبل از اینکه سیاست انزوا رو باید بگیم. شادی های بی مورد و غم های بی مورد. اگر ما جشن نیمه شعبان میگیریم، احیای نیمه شعبان میگیریم، باید حرفی از انتظار، انتظار واقعی حقیقی و ایدئال بزنیم، وگرنه این چراغونوها و این کف زدنها هیچ دردی را از دردهای امام زمان کم نمی کنن. این پولایی که داریم خرج میکنیم برای طاق نصرت ها و غیره و غیره بسیار خوب فلس. حالا من گفتم بسیار خوب، ترسیدم بگم چرا خرج میکنیم، خب میترسم خیلی خوب باریک. اما اگر در حاشیه‌اش مکتب واقعی امام زمان رو ترویج نکنیم، هیچ سودی برای امام زمان نداره. اشک‌های بی‌مورد و خنده‌های بی‌مورد. 313 نفر جایزه بدیم به خاطر چی؟ تعداد یاره امام زمان با یک مسابقه کاملا بی‌محتوا و کاملا جفنگ بیم 313 جایزه بدیم. این دردی دوام می‌کنه امام زمان. یا در نیمه شعبان ما فیلم‌های سینمایی رو بیشتر کنیم، دردی دوام می‌کنه. در نیمه شعبان برنامه‌های طنزمون رو بیشتر کنیم، دردی دوام می‌کنه. که چرا؟ که آقا به مردم بگیم آقا ما اهل شادی هم هستیم و مردم جذب بشن، فرایی نشن آقا اینو جذب. امشب ما فیلم سینمایی داریم یا نمیدونم جوک داریم، بهروز قرار بیا صحبت کنه، این جذب. مردم ما عاقلند و عاشق، چرا قدر عقل و عشق مردم رو نمیدونیم و بهشون توهین میکنیم با این برنامه هامون؟ چرا توهین میکنیم به مردم؟ بله برنامه خیلی خوبم داریم، ولی کجا داریم؟ تو اون برنامه‌ای که جذابه برنامه خوبه تو به خود مردم بده، بله کانال دیگه گذاشته برای خودش برنامه ده. باهای باز ما گیر دیم به صدا و سیما هیچی ما ببخش مثلا و خیلی جای دیگه. بعد الان که ماشاءالله یه چیزایی رفت شده عجیب غریب، تاق نصرت میزنن توش، نوار ترانه گرموزاد میزنن، میخندن و میرقصن. این دیگه از اون چیزای نورون علانوره دیگه، این دیگه خیلی معرکه. امشب به سلامتی امام زمان عرق بخورم مثلا، منجالتی داره، فرق نمی کنه. پس هر کس باید بر مبنای اصول باشد. حالا اصول زیربنایی، میخوام استراتژی حکومت امام زمان رو بچینیم، استراتژی منتظر. اصول زیربنایی حکومت چیه؟ یک، جدی و قوی به آینده نگاه کنی. آقا امام زمان میاد، تو جدی نگرفتی، صهیونیست جدی گرفته. بابا جدی میاد امام زمان، تو منتظر نیست جمعه ها صهیونیست ها جمعه ها اعضا میگیرن، نکنه امروز بیاد. دشمنان ما خیلی جدی گرفتن، جوان امروز ما به امام زمان به دیدگاه جدی نگاه نمی کنه. اصلا آقا تو فکر نمی کنه که تو این هفته من دارم الان زندگی می کنم شاید جمعه آقا اومد؟ نه. و عجیب اون مطلبی که از دوستان می گفتن که الان خواب حجت نیست، شاید برای درست باشه که امام زمان رو در خواب دیدن، گفتن آقا الحمدلله جمکران خیلی شده، آقا فرمودن اینا همه برای حاجات دنیاییشون میاد، هیچ کی برای من نمیاد، هیچ کی برای من نمیاد. ولی بعید نیست، دور از واقعیت نیست. ارتباط ما با امام زمان یه ارتباط کاملا پوشالی و دنیایی شده. منتظر مهدی هستی؟ منتظری؟ فردا که کمک مهدی اومد میتونی کمک آقا کنی؟ تو که سبکا و شعرها رو فقط بلدی، تو که کتابهایی رو میخونی که تو شارت خواب نمیشه که صد من یک گاز نمیارزه. تو که ارتباط با امام زمان ارتباط تخصصی و تعهدی نیست، ارتباط فراغتیه. آقا از امام زمان بخونه حال کنیم، مثلا گریه کنیم و بخندیم، نیمه شعبان خوش میگذره. جدی به حکومت امام زمان نگاه کنیم. اولین اصول از اصول انتظار اینه به حکومت مهدی جدی نگاه کنیم. الان به شما میگن آقا 4-5 ماه دیگه انتخابات مجلس، تو مجلس داری جدی نگاه میکنی؟ برات مهمه، چون مجلس تو میتونه در قوانین مملکت یه تغییرات ایجاد کنه. خب بابا حکومت جهانی امام زمان که بیاد چرا نگران این نیستی؟ به اونو فکر کن، داری یه ساعت صحبت کن فلانجا، نگاه میکنم میگم یه جا مثلا اینجا یه جا میدهی دارم مثلا عرق میخورم، میگم خب برم اونجا چیکار؟ میگم اینجا صحبت میکنم، اونجا فضا آماده نیست. فضا باید آماده باشه، آماده سازی میکنیم برای فضا. بعد چهارمین از شور داشته باشد. شور شیعه هستیم الحمدلله، ایرانی هم هستیم الحمدلله. آقا این میگم یه وقتی دو سه سال پیش من گفتم بحث ایرانی ها رو میخوام بذارم، نمیدونم چه بذارم. یه وقتی از همون وقتی گفتم نوروزمون خورد تو محرم. ما افتخار میکنیم ایرانی هستیم، چون پیغمبر ما فرمود سلمان افتخار کن به قومت. شیعه هستیم، ایرانی هم هستیم، افتخار میکنیم ایرانی هستیم، چون امیرالمؤمنین ما برای ایرانیان چنان تأثیری به خرج داد که برای هیچ کس به خرج نرفت. شیعه ایرانی گوش بدید، شمایی که هیچ کاره اید با شمایی که همه کاره اید، شیعه ایرانی غیور است. غیور جوان ما شادابی نیاز داره، ولی چه قبول جوان ما نیازهای غریزی داره، ولی چه قبول جوان ما نیازهای اقتصادی داره، ولی چه قبول قبول هم مساحت ندارم، باید نهادهایی باشن بررسی کن. جوان ما نیازهای علمی داره، باری شالله قبول. جوان ما نیاز به مقام و پست و احترام هم دارد، قبول. جوان ما نیازهای عاطفی دارد، قبول. اما جهان بداند شیعه ایرانی نیاز به غیرت و غیوری هم دارد، نیاز به غیوری هم دارد. اگر امروز بنای مخالفت با نظام رو میذاره و جلو میره انتظامی ایسته، این یکی از ممکنه اشتباه کنه، اما غیرت و غیوریش هم از دوست داره فریاد بزنه. جوان ایرانی دوست داره ساز مخالف بزنه. جوان ایرانی اگر بهش تزریق کنی اینقدر قدرت دارد و غیور می‌شود که جلوی جهان بایستد. چرا ترسوش کردی؟ چرا ترسو برش داری میاری؟ این نیاز داره. جوان ایرانی ما از شاهنامه خوشش میاد چون رستم رو دوست داره. جوان ایرانی ما تو هنرپیشه ها جمشید و هاشمپور رو دوست داره. چرا؟ چون غیور. جوان ایرانی ما در قبل از انقلاب الگوش قیصر میشه میونه این همون رفیشا چرت و پرت. چرا؟ چون غیوره، داد میزنه، مخالفت میکنه. جوان ایرانی ما امروز الگوی جهانی میشه آرنولد و فلان و فلان و فلان، چون غیورند. چرا؟ جوان ایرانی ما دور ورزشکارانی میگردد که احساس میکنه اینا غیرت دارند. جوان ایرانی عاشق مردانگی است برخلاف خیلی از کشورهای جهان. زن ایرانی ما هم مرده عاشق مردانگی است، دوست داره. اما نیومدیم در حکومت امام زمان به غیرت جوانان بها بدیم، اومدیم اینا رو ترسو بار آوردیم، اینا رو داریم ما خیلی مامانمینا بار میاریم، اصطلاح عادیشو دیگه، گیگولی گیگولی چی بگم که بهش بگی تیش بهش بر بخوره. اما جوان ایرانی غیوره و این غیرت در بطن ایرانی ها نهاده شده، چه مسلمون باشن چه نباشن. و اگر یک کسی امروز بلند شه نوا و ندای غیرت سر بده و یک جوری صحبت کنه که بگه من میخوام جلوی جهان بایستم به همت شما، من بهتون بگم رأی میاره توی مملکت. یکی از موجایی که احتمالا ایجاد خواهد شد در انتخابات بعدی اینه. خدا کنه راست، من دارم حد میزنم یکی از موضع اینه، چون همه چیزا رو دیگه آوردن استفاده کردن دیگه، حالا بگم چی این یکی مونده، همین یکی هم اتفاقا خوب جواب میده. نه ترسه، سر بلند باشه، دستها رو بالا میزنیم، با هم جلوی جهان میستیم، سر بلند میکنیم. چرا علاقه داری به شعر یار دبستانی من؟ برای اینکه اینطوریه، برای اینکه تو غیرت میده. برای چی شعر دیوارهای عکسار همه از برن؟ برای که داره رو غیرت تو دست میذاره. این همه موسیقی پاپ دیگه هم هست، همه نه تو، همه. برای چی با شریعتی اخت میشود؟ چون داد از غیرت و غیوری و قیام میزنه. من به اینا که گفتم دارم میگم اینا رو تاییدش کنم نکردم، من آرنولد هم گفتم دیگه تایید نکردم، همه مشکلات دارم. اما میخوام بگم که آقا جوان ایرانی ما دنبال اینجور چیز هست، پس بیان یک غیرت اسلامی رو علم کنی تا هم زمین ساز ظهور امام زمان باشین و هم جوان ما ارضا بشه، سینه چون سپر کنه. مرد بس که خفه شد، مرد بس که داد نزد، دوست داره داد بزنه. یه شخصی که با انقلاب 100% مشکل داره، من ببخشید اینو میگم ولی که میخوام بگم کیه، به امام ما توهین میکنه، به رهبر ما توهین میکنه، مسائل مستهجن رو داره باب میکنه تو جامعه. در یک از درد دلاش نوشته بود کاش توی مملکت دیگه بودم، میرفتن تو خیابون داد میزدن بر علیه امریکا که داره کثافت کاری میکنه، تو عراق داره مظلومو اذیت میکنه. این ایرانیه، دین نداره، اسلام نداره، هیچی نداره، غیرت هم نداره، جوان مردی هم نداره، اما ببخش غیرت داره، غیرت داره. از ظالم بدش میاد جوان ایرانی، ما اومدیم ظالما رو آروم آروم داریم تلطیفشون میکنیم. این که من عرض کردم خدمتتون بحث نفرت زایی در امسال جزو وظایف کانونه، برای همینه غیرتتون نشون بدین ببینم. غیرت اینه غیرت مشت گره کرده میخواد. به خدا بهترین دعات امشب اینه. اسرائیل یادت نره